بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما سروران ارجمند، بینندگان گرامی شبکه یک. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون آفتاب شرقی پنجشنبه ها. خدای متعال رو شاکریم که به ما این امکان رو داد که یک کلاس درس به وسعت ایران، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، همه بنشینن سر این کلاس و مطالبی مطرح بشه. و البته این امکانی است که باید قدردانش باشیم. ای بسا در گذشته خیلی این اتفاقها نمی افتاده. این که معارف دین و سخن خدا به گوش ما برسه، اون هم برگرفته از آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین، این یک اتفاق بسیار بسیار مبارکه. ما باید خودمون رو در معرض این بارش انوار رحمت الهی قرار بدیم. با آفتاب شرقی همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. مشتاقان آشنایی با ترجمه قرآن، مفاهیم قرآن، معارف بلند قرآنی کریم، خوشحالم از این که سلسله مباحث فهم زبان قرآن رو آغاز کردیم. در جلسات گذشته مقدماتی رو برای ورود به این ساحت خدمتتون عرض کردم. اشاره شد که ما بنا داریم در گام نخست با جزء 30 قرآنی کریم آشنا بشیم. سوره هایی کوتاه، جذاب، مؤثر و بسیار نافذ. اولین سوره‌ای که از سلسله مباحث فهم زبان قرآن داریم سوره مبارکه ناسه. سوره مبارکه ناس جالبه بدونیم که 114 سوره قرآنی کریمه، یعنی آخرین سوره‌ای که در آخرین کتاب آسمانی تعبیه شده و از نظر نزول 21 سوره قرآنی کریمی که در مکه بر قلب نازنین پیامبر نازل شده. این سوره اسمش ناسه. ناس یعنی مردم. جالبه که قرآن کریم با سوره حمد شروع میشه، ستایش حضرت حق، و با سوره مردم هم پایان میپذیره. ما در آغاز بحثمون گوش میکنیم سوره مبارکه ناس رو، بعد انشالله راجبش نکات خوبی، راجب نمای سوره، ترجمه سوره و محتوای سوره با همدیگه گفتگو خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس. به نام خداوند بخشنده مهربان. قل بگو ای رسول ما، اعوذ، پناه میبرم من، به رب الناس، به پروردگار مردم. کلمه رب یعنی پروردگار، ناس هم یعنی مردم. اعوذ از قول پیامبره، یعنی پیامبر گرامی اسلام میگه من پناه میبرم، که این الگوس برای همه ما. دیگه به کی پناه میبره پیامبر؟ ملک الناس، به فرمان روا و حاکم مطلق و مالک انسان ها. اله الناس، به معبود همه انسان ها. پس پیامبر گرامی اسلام به 3 صفت خداوند در حقیقت پناهنده شدند: رب الناس، ملک الناس، اله الناس. خب دشمن کیه؟ پیامبر از چی چیزی داره به رب الناس، ملک الناس، اله الناس پناهنده میشه؟ من شر الوسواس الخناس، از شر و بدی وسوسه‌گر پنهان، اون وسوسه‌گری که دائما خودشو آشکار میکنه، پنهان میکنه. الذی یوسوس فی صدور الناس، اون وسوسه‌گری که دائما در سینه های مردم وسوسه میکنه و اونها رو دنباله که فریب بده. از چه گروه های اجتماعی هستن اینها؟ من الجنت و الناس، هم از گروه جنیان هست هم از گروه انسیان. جالبه که وسوسه‌گران میتونن هم در انسان ها باشند و هم در جن ها. هر دو گروه انسان رو تحت تأثیر منفی خودشون قرار میدن. اعوذ از اعوذ گرفته میشه. اعوذ یعنی پناه بردن. پناه بردن یه عملیاتیه که سه تا رکن داره. اول پناهنده، اون شخصی که احساس خطر میکنه و میخواد خودش رو در پناه چیز قرار بده. دوم پناهگاه، اون جای امنی که انسان پناهنده میخواد خودش رو در پناه اون قرار بده و از خطرها و شرها به دور باشه. و سومین رکن پناهندگی خطر و شر است که متوجه انسانه. بریم سراغ واژه بعدی که واژه ربه. رب یعنی پروردگار. اصل ربه یعنی پرورش دادن. رب به موجودی میگن که عهده‌دار سرپرستی به تربیت انسانه. میاد کسی که تحت تربیت انسان و تدبیر او قرار داره، مرحله مرحله به سوی کمال او رو راهنمایی میکنه و میرسونه به اوج رشد و کمال خودش. به کسی که این کار رو میکنه میگن رب. خب رب العالمین خداییست که همه جهان رو این کار کرده، ولی رب الدار به مادر میگن که او هم آرام آرام بچه ها رو بزرگ میکنه، رشد میده و اونها رو به سرحد بلوغ و کمال میرسونه. واژه سومه واژه خناسه. واژه خناس یعنی بسیار نهان شونده. از خنس میاد. خنس یعنی استتار، یعنی پنهان شدن. خناس صفت کسیه که برای رسیدن به اهداف پلید خودش و ضربه زدن به شخصی که مورد نظرشه خودشو پنهان میکنه. ببینید ستاره‌ای داره میگن خنس، ستاره که آشکاره، تا میخوان شناسش کنن خودشو جمع میکنه پنهان میکنه. انسان منافق و کسی که شیطان وسوسه‌گر، چه انسی چه جنیش، این هم وقتی میخواد به اهداف پلید خودش برسه و ضربه بزنه خودشو پنهان میکنه و قایم میکنه، هر وقت لازم شد ظاهر میشه. به این صفت میگن صفت خناسیت. جالبی که بدونیم برای یک ترجمه قوی و خوب شما سه تا مهارت داشته باشید. مهارت اول اینه که به زبان مبدا مسلط باشید، یعنی قرآن زبان عربی بس بلد باشید. این خیلی مهمه. ما نمیتونیم در خلال بحثمون زیاد زبان عربی بحث کنیم. انشالله در مباحث زبان و قرآن و کتابایی که تو این زمینه نوشته شده، خصوصا صرف و نحو مقدماتی، این زبان رو بس باش آشنا شید. مهارت دوم زبان مقصده. شما از فارسیتون هم خوب باشه، برای که بینید یه مترجم خوب باشید، هم زبان مبدا که عربیه، هم زبان مقصد که فارسی بس بلد باشید. و مهارت سوم تسلط بر محتوای متن مبدعه، یعنی محتوای قرآن بس یاد بگیرید. کسی میتونه خوب ترجمه کنه که بفهمه قرآن کریم چی میگه، مقصود خداوند از این آیات چیه، شأن نزول آیه کدومه و سبب نزول چیه و بحثایی که ذیل آیه وجود داره اینا رو فهم کنه. فهمیدن متن مبدا یکی از نکات مهم و مهارت‌های جدی برای انتقال اون محتوای متنی به زبان مقصد که مثلا زبان فارسیه. پس در نکته‌های ترجمه ما سه تا مهارت رو گفتیم لازمه: تسلط بر زبان مبدا یعنی عربی، تسلط بر زبان مقصد یعنی فارسی، و تسلط بر محتوای متن مبدا، که این ستا رو انشالله ما تلاش میکنیم در خلال مباحثی که داریم، چون یکی از اهداف ما آشنایی با ترجمه قرآن کریمه. اینا رو آرام آرام انشالله به همه مخاطبان عزیز منتقل کنید. من در پایان آرزوی توفیق میکنم برای همه کسانی که مشتاقانه به دنبال فهم قرآن کریم، آشنایی با ترجمه، آشنایی با مفاهیم و آشنایی با معارف قرآنن. ما در سلسله مباحث فهم زبان قرآن تلاش میکنیم در خلال آموزش سورهای قرآن هم مهارت‌های چندگانه را ایجاد کنیم، هم فضای فهم قرآن، تدبر در آیات قرآن کریم و انشالله عمل به مقتضای آیات رو برای همه بینندگان عزیز فراهم کنیم انشاءالله.
امروز هم افتخار داریم که در خدمت آیت الله علی دوست هستیم، از اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمی قم، از فقهای ارجمندی که افتخار دادن به ما دعوت آفتاب شرقی رو پذیرفتن. و جا سلام علیکم، خیلی خوش آمدن.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، همکاران شما. از اینکه فرصتی پیش آمده در برنامه باشم خوشحالم.
خدا را شکر. ما در خدمت شما بحثمون اخلاق اجتماعی است، یک بحث بسیار جذاب و به نظرم جدید، این عنوانش هم نو هست و داریم خیلی مهندسی این بحث رو واکاوی میکنیم. الحمدلله ذهن حاج آقا هم خیلی ذهن منظمی است و من بارها شده مثلا خارج از اون هماهنگی هایی که قبل از برنامه با هم داشتیم سوالاتی رو پرسیدم، ایشون خیلی دقیق و کلاسه شده و مهندسی شده پاسخ دادن و خب این خیلی ارزشمنده.
خواهش.
ما در بحث گذشتمون جلسه قبل به اینجا رسیدیم که ارزش ها چیا هستن. شما فرمودید تقوا ارزشه و کسب علم ارزشه. سوال شد که از کجا اینها برآمدن؟ فرمودید که خدا گفته، شارع مقدس تعیین کرده. اگه به عقل هم رجوع کنیم، عقل هم میگه که این ارزشه، این ضد ارزشه. و البته قراردادهایی هم بین عاقلان جامعه هست که اونها هم اشاره کرده که ارزش و ضد ارزش چی است. من میخوام یک سوال کوچیکی داخل پرانداز بپرسم و بعد بریم شروع رو بحث جدیدمون. یه اشاره‌ای کردیم جلسه قبل به این که این چیزهایی که حالا ارزش‌ها هستند و ما به عنوان اخلاق اینها رو می‌شناسیم، اینها آثاری دارن در جامعه و دین هم آمده قداست بخشیده به اینها. خدا میگه که اگر تو راستگو باشی اینقدر ثواب بهت میدن، اگر دروغ بگی عقوبت میشی، جریمه هایی رو برات در آخرت در نظر گرفتن، بهشت و دوزخ. رعایت اخلاق اجتماعی در جامعه چنانچه دچار اختلال بشه، آسیب ها و لطماتش در همین دنیا بیشتره یا عقوبت‌هاش در آخرت؟ آیا این قابل اندازه‌گیری هست؟
بله، من فقط یک نکته کوچک رو از بحث برنامه قبل اصلاح کنم و در واقع گفته خودم رو دارم اصلاح میکنم، نه فرمایش شما. اون بخشی که گفتیم قراردادهای عقلا، این رو ممکنه برخی فکر کنم منظور من از قراردادها یعنی اونجایی که عقلا می نشینن مثلا در یه وضع تعیینی جلسه می گیرن و با هم قرار می زارن. منظور ما از قرارهای عقلا ممکنه به وضع تعینی باشه، یعنی به طور اتفاق با وجود بیاد.
بله.
چون خیلی از هنجارها و عرفها تأسیسات عقلا طبق یه قرارداد نیست، یه قرار نیست، اما به وجود میاد.
درست.
ما منظورمون از قرارداد باید بگیم که اهم از اون معنایی که گاهی در حقوق میگن قرارداد، که بشینن با هم توافق کنن. بسیاری از عرف ها حتی جالبه معلوم نیست چجور به وجود آمده، اما به مرور زمان به وجود آمده. بذار ما این تعبیر رو داشته باشیم. شاید به جای تعبیر قرارداد تعبیر کنیم تأسیسات عقلا، آنچه که عقلا به وجود میارن ولو بدون قرار قبلی و توافق
و به مرور زمان.
به مرور زمان بله. بله. این یه اصلاحی باشه برای بحثای گذشته. و اما راجع به بحثی که شما اشاره میکنید، این که بگیم مثلا فلان کار آیا اثرش در دنیا بیشتره، در آخرت بیشتره، در برزخ بیشتره، چه خوب چه بد، خب واقعا سخته این مطلب رو تأکید کرد. اون چه مهمه اینه که زخمی کردن هنجارهای اخلاقی و اخلاق اجتماعی فقط دامنگیر انسان در آخرت نمیشه، یا حفظ ارزش ها فقط این نیست که انسان به بهش برسه، بلکه در سطح وسیع در دنیا هم دامن انسان رو میگیره. و لذا قرآن فکر کنم نزدیک به 30 مرتبه یا بیش از 30 مرتبه بعضی از گناهان رو که میاره میگه لهم عذاب علیم فی دنیا و الاخره،
هم در دنیا
هم در دنیا هم در آخره. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فی الذين امنوا لهم عذاب علیم فی دنیا و الاخره، اونهایی که به دیگران افترا میزنن، اخلاق اجتماعی رو مراعات نمی کنن، وارد حریم خصوصی دیگران میشن، اینها اینطور نیست که فقط در قیامت گیر باشن، در خود دنیا هم دامن اینها رو فرا میگیره. این یه نکته کلی. پس اصل این مطلب برای ما باید مهم باشه که فقط برای آخرت نیست. ولذا بارها و بارها گفته شده که اگر انسانها به دینی هم معتقد نیستند، قیامتی رو هم نمیپذیرند، یا قیامت رو یه جور خاصی تفسیر میکنن برای اینکه در همین دنیا درست زیست کنن، نیازمند دینن، نیازمند حقیقت دینن، اون عمل و صالحاتی که در برنامه گذشته بله. اشاره کردیم. اما یه نکته مهم رو من مفید میبینم اینجا محضر شما عرض کنم، اینه که از تراث اسلامی استفاده میشه که برخی از اعمال خوب اثر بیشترش در دنیاست و همچنین بعضی از اعمال بد، یعنی بعضی از انسان ها عمل بدی انجام میدن از دنیا نمیرن مگر اینکه دامنشون اون عمل میگیره، بعضی مال برزخ بیشتر و بعضی مال آخرت، و این بحثای مهمی پشت سر خودش میاره که حالا عرض میکنم بحثرتون. مثلا در روایات داریم کسی که شکوره، شاکره، سپاسگزاره، سپاسگزار خداست، سپاسگزار ولی نعمتش غیر خدای متعال. این انسان شکور در خود دنیا مزد شکرشو میبینه، و انسان‌های کفورن، ناسپاسن، باز در دنیا این عاقبت عقوبتشون می‌بینن، یعنی واکنششون می‌بینن، اثر وضعشون می‌بینن. ولو ممکنه بعضی از کفران‌ها حتی حرام هم نباشه، جالب اینه، اما بعضی اسمال آخرته. مثلا در روایت داریم کسی که معذرت می‌خوام ایستاده بول می‌کنه، رعایت طهارت و نجاست رو نمی کنه، این در برزخ مبتلا به عذاب میشه و هر حال مخالفت امر خدا رو کرده.
بله.
انسان هایی که شرک می ورزند، از روایات اینجور استفاده میشه، از برخی آیات، که شرک ممکنه دامن انسان رو در دنیا نگیره اما در آخرت ممکنه دامن رو بگیره. یعنی جامعه مشرک ممکنه در دنیا خوبم زیست کنه
ولی در آخرت،
ولی در آخرت به هر حال مشکل داره. این حدیثی که گاهی به پیامبر نسبت میدن که پیامبر فرمودن الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، با این نگاه توجیه من دیدم باز بعضیا انکار میکنن، قبول نمیکنن. خب نیاز نیست ما انکار کنیم. ببینید الملک یبقا مع الکفر، یعنی ممکنه یک جامعه کافر باشه، یه حکومتی حاکمیتی کافر باشه، غیر مسلمان باشه، ولی اگر عدالت اجتماعی مراعات بشه این حاکمیت میمونه، این جامعه باقی میمونه، به حیات خودش ادامه میده. ولی اگر مبتلا به ظلم شد نه،
ولی مؤمن باشه،
ولی مؤمن باشه، ولی دیگه گویا ظلم، یعنی مؤمن باشه یعنی در واقع اعتقاد فقط، آمنوش فقط درسته، نه عمل و صالحاتش، گویا ظلم اثر وزیش در همین دنیاست، اما کفر اثرش در آخرت. من اگر فرصت هست این رو در این بخش یک مطلبی رو دیدم چون موجب اشتباه بعضی ها شده عرض کنم محضر شما. میگن مرحوم علامه مجلسی فوت کرد،
خب
از علمای بسیار بزرگ، خب دارای خدمات اجتماعی، دارای تألیف، فقط بهار الانوار ایشون 110 جلد کتابه، اهل تدریس، اهل نماز، اهل جماعت، از عالمانی هم هست که هم به تعبیر بنده هم امامه داره هم تاج داره، یعنی هم قدرت داره هم در سیاست هست، بله دوره صفویه است دیگه، و همون خب روحانی زینفوز است. ایشون میمیره، از دوستانش یا کسی خواب میبینه ایشون رو، چه جناب علامه آمدی در برزخ، چی به دردت خورد؟ سوال قشنگیه.
آیا به هارو دنبار دست تو گرفت؟
آیا چی؟ گفت که نه، در کارهایی که انجام دادم فقط یه چیز دست منو گرفت در برزخ. این بود که من روزی گرسنه بودم، نان گرفته بودم، داشتم میرفتم حجره، در مسیر سگی رو دیدم، گرسنه است، شاید بچه هاشم طوله هاشم هستن. با خودم گفتم من بالاخره نان پیدا میکنم تا شب، یه جوری این حیوان بیچاره نمیتونه نان پیدا کنه، نان رو دادم به این حیوان و خودم گرسنه رفتم. حالا که مردم این به دردم میخوره. ببینید اگر متوجه نباشیم میگیم پس خوب، ببین علامه مجلسی بهار الانوار رو مینویسه 110 جلد به کارش نمیاد، مرآت العقول رو مینویسه 20 خورده جلد به کارش نمیاد، چی اون نمازها اون عبادتها، بالاخره ایشون اهل نماز یا نماز شبه، اما این کار براش خدمت به حیوان. اینجا بعضی از علمای بزرگ میگم که و گفتن و درست هم هست، از روایات هم استفاده میشه که نه، این معناش این نیست که ارزش اون کارها کمتر از اینه، اون چی که در برزخ خودشون نشون میده این کاره، خدمت به یک حیوان. اما مزد بهار الانوار هم نشینی با پیامبره
که در آخرت،
که در آخرت. و جالبم اینه که برخی‌ها که علامه رو در خواب دیدن، بنده نمیخوام خواب تعریف کنم و چون مخالفم، گاهی تو برنامه هم تعریف میشه، اما تو بعضی از خواب‌ها موازین دینی تاییدش میکنه، یعنی اگه خواب هم نباشه این مطلب درسته.
درست.
و خب میگن برخی ها که مجلسی رو دیدن کنار پیامبر دیدن، خود قرآن هم گاهی که نعمت ها رو تقسیم میکنه، یه وقت میگه بهشت، یه وقت میگه اند ملیک مقتدر، یا میگه به لقاء خدا میرسن، کنار خدا قرار میگیرن. در هر صورت باید توجه این نکته رو توجه داشته باشین که اعمال ممکنه بعضن نمود بارزش در دنیا باشه، در برزخ باشه، در آخرت باشه.
خیلی متشکرم، خیلی بحث قشنگی بود. یه بخش کوتاهی رو ببینیم و در خدمتتون هستیم.
خسته ایم، دلگشاتر از تو کیست؟ درمانده ایم، کریمتر از تو کجاست؟
وقتتون بخیر. بیننده آفتاب شرقی هستید از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران. در خدمت آیت الله علی دوست هستیم و موضوع بحثمون هم اخلاق اجتماعی است. بعد از این موضوعی که در رابطه با کیفیت نگاه نسبت به هر کدوم از خلقیات اجتماعی بگیم و اینکه در آخرت، در برزخ و در دنیا چه اتفاقاتی برای اینها میفته و حساب و کتاب اینها چگونه است، به این موضوع هم برسیم که آیا نگاه ما به ارزش ها یک نگاه حساب شده است؟ یعنی اون چیزی که خداوند مهم شمرده آیا همونقدر برای ما مهم هست، یا این گونه ما میبینیم اونها رو؟ این نگاه نگاه صحیحی است یا نه جای دیگر داریم نگاه میکنیم ما؟
بله، خدا خیر بده به شما. من شاید لازم بود برنامه قبل که سوال فرمودید شما آیا تفاوتی هست بین ارزش هایی که عقلا دارن نگاه میکنن و دین میاد اونا رو مطرح میکنه، که به دو تفاوت اشاره کردم.
بله.
یکی این که خب دین وقتی میاد قداست میده، ثواب تعیین میکنه، رنگ آخرتی بهش میده، رنگ اخروی میده، ولی خب این در عقلا این کار صورت نمیگیره. بله ممکنه جریمه و مثلا تشویق در این حد مطرح بشه، بله همه در دنیاست. تفاوت دوم، بینندگان فراموش نکرده باشن، گفتیم که گاهی یک محورهای ریزی رو اسلام و ادیان دست میگذارند که به نظر عقلا شاید اون محورها خب مهم نیست، خورده. خوب بود که تفاوت سومی هم که در واقع به جواب سوال شما مربوطه همونجا اشاره میکردیم، ولی خب حالا پیش آمده دیگه، تفاوت نگاه ها. یعنی گاهی وقتا هست که یه پدیده، یک عمل، یک رفتار خب در میان عقلا بده یا خوبه، اخلاقه یا ضد اخلاقه.
بله.
در دین هم همینطور اشاره شده، حالا یا خوبه یا بده. اما نگاه ها خیلی فرق میکنه و مقایسه وقتی میشه خیلی فرق میکنه، در اولویت بندی ها خیلی تفاوت داره. من یه مثال میزنم.
بله.
که بینندگان از این مثال مطلب من رو درک کنن و برسن. ببینید، اگر ما به یه شخصی برخورد کنیم که مثلا داره غیبت بکنه، پشت سر یه نفر حرف میزنه، خب خیلی راحت گوش میکنیم و عبور میکنیم. گاهی من اینجوری مثال میزنم، میگم اگر ایشون آمده باشه از خانه ما دختری رو بگیره، ازدواج کنه، در همون جلسه عقد چند تا غیبت هم بکنه، خب با خود میگیم اطلاعات دامادم بد نیست، خوبه، خوب اطلاعات داره، در همین حد. ولی اگر در همون جلسه عقد متوجه بشیم که این آقای داماد مثلا ماهی 10 ریال دزدی میکنه، میگیم که پاشو ما به شما دختر نمیدیم، ما دزد. میگه آقا خب 10 ریال. میگیم باشه، حرام حرامه، کمش زیاده، کمش هم زیاده. یعنی ببینید ما یه رفتاری داریم با دزدی، یه رفتاری داریم با غیبت. اگر در مثلا ادارمون یه نفر غیبت کنه، هیچ چیزی طبیعیه، مخصوصا وقتی انتخابات هم باشه که دیگه غیبت ها حلال میشه متاسفانه. خیلی راحت میگیم توی مدرسه ای یا یه بازاری حتی یه روحانی غیبت کنه طبیعیه، ولی اگر مطرح بشه که مثلا دیشب فلان بازاری فلان استاد دانشگاه فلان روحانی رو داشته یه دیواری میرفته بالا برای دزدی گرفتنش، همه میگیم انا لله و انا الیه راجعون، عجب آخر زمان شده. ببین
کیا دارم
دزدی. ببینید علتش چیه؟ علتش اینه که ما دزدی هنوز زشتیشو از دست نداده. یه چه متاسفانه خب گاهی دزدی های سفید با نام های دیگه انجام میشه، اما دزدی به معنای همون
از بالای دیوار رفتن
بالا، بله همون که همه میفهمن دزدیه، زشتیشو هنوز از دست نداده و خدایم نکنه زشتیشو از دست بده، اما گناه غیبت زشتیشو از دست داده. چون زشتیشو از دست داده ما هم خیلی عکس عملی نداریم، در حالی که یقیناً بسیاری از غیبت‌ها از بسیاری از دزدی‌ها بدتره. نمیگم دزدی خوب خیلی بد نیست، خیلی بده، اما غیبت از دزدی خیلی وقتا بدتره. ولی عکس العمل ما اینجور نیست، یکی رو خیلی شدید میدونیم یکی رو غیر شدید. خب در مفاهیم دینی بنا نیست که رو ذهنیت ما حساب کنن، اونجا رو واقعیت ها حساب میکنن و پاداش میدن اگر نیک باشه، عقوبت میکنن اگر بد باشه، ضد اخلاق باشه. اینجا خیلی گاهی وقتا فاصله دیده میشه بین آنچه که میان عقلاست یا حتی میان مسلمانانه. این مثالی که من زدم خود میان ما مسلمانان هست و آنچه که در منطقه دین قرار داره. و باز چون همه برمیگرده به اخلاق اجتماعی، اخلاق اجتماعی جایگاه بسیار بلندی داره در مفاهیم دینی ما از نظر ثواب. گاهی گفته میشه کسی که حسن الخلق نصف ایمان، یعنی تمام کارها مثلا نصف ایمان حساب بشه و حسن خلق و معاشرت نیک با مردم که در بعضی از تراث اسلامی هست خب
نیمی از ایمان،
نیمی از ایمان. خب اینها معلوم میشه که گاهی سنجه هایی که ما داریم با سنجه هایی که دین داره متفاوته.
کی و به چه ترتیبی میشه همون سوی که خدا نشون میده به عنوان ارزش ما هم نگاهمون همونجا باشه، جای دیگر رو نبینیم؟
معرفت، باید رفیات گرفت دیگه، باید رفت و از منابع معتبر، حالا منبع معتبر کتاب معتبر باشه، یک سخنرانی شخصیت معتبر باشه، خب باید یاد گرفت و البته درستم فهمید. چون ببینید گاهی وقتا انسان میره از منبع در میاره ولی اشتباه هم میکنه، اینم باید مواظب باشه، یعنی هم منبع معتبر باشه هم برداشت. من اینجا میترسم این رو نگم باز مسئول باشم. ببینید مثلا ما داریم حق الناس مهمتر از حق الله هم چیزی میگن دیگه،
بله
بله، ولذا برخی بر همین اساس میگن ما اولویت رو باید بدیم به ترک گناهانی که حق الناس رو ضایع میکنه،
درست،
تا گناهانی که حق الله رو از بین میبره. خب این ممکنه تو بعضی از تراث اسلامی هم پیدا کنید، اما خب این اشتباه است. اینطور نیست که هر حق الناسی اولا باشه از حق الله و هر حق اللهی درجه دوم باشه. ببینید مثلا ما ترک نماز رو، خب یعنی نماز که حق الله و ترک نماز که تضییع حق الله، روایاتی که داریم خیلی عجیبه، حتی تا حدی که طرف کافر به حساب میاد، حتی نه کافر فقهی، در واقع کافر کلامی، حالا باید توضیح بدیم، آمده حتی بعضی هم فتوا دادن برخی از فقها ها، گرچه خوب فتوا دادن مشکله ولی خب بعضی ها نظرشونه دیگه. اما این که هست اینه که امید بخشش گناهانی که حق و ناس رو ضایع میکنه نسبت به بخشش در گناهانی که حق و ناس رو ضایع میکنه بیشتره. چون ببینید حق الله طرف ما در قیامت خداست.
بله.
خب خدای متعال خیلی رحمانه، خیلی رحیمه، اما در حق و ناس وقتی حقی رو ضایع میکنیم طرف ما مردمند، شخصه. سخی ترین مردمان در دنیا بخیل ترین میشن در آخرت.
پناه بر خدا،
چون دستشون خالیه. یعنی حاتم طائی، ما که بالاتر از حاتم طائی داریم، بزرگان دیگه ای داریم که در طول تاریخ اینا خیلی بخشنده بودن، ولی در آخرت که میان ذره اینه میبخشند، چون نیاز دارند. انسان ممکنه وقتی که جیبش پر از پوله یه بخشش بده به فقیر، وقتی 100 کیلو برنج داره یه چند کیلوشو به فقیر بده، اما وقتی که خودش و زن و بچهش هم برای نیم کیلو برنج در برر دارن میگردن، این دیگه نمیاد اگه غذایی داره به دیگران بده. اینه که سخی ترین انسان های دنیا بخیل ترین هم در اونجا، اگر مقایسه کنیم با دنیا. از این جهت حق و ناس مهمه. اون روایت هم که پیامبر فرمودن الغیبت و اشد من از زنا، نفهمودن چون قبح زنا کمتره ولی زنا حد داره، غیبت حد نداره، نهایتا تعذیر داره. اما بعد فرمودن که چون غیبت صاحبش نمیبخشه، حالا زنا رو ممکنه خدای متعال ببخشه. این رو میخواستم عرض بکنم. ممکنه بینندگان میگن چی شد؟ عرض کنم که ببینید باید از منابع معتبر، شما میفرمایید چطور ما نگاهمون رو اصلاح کنیم.
درسته.
من میگم از طریق معرفت، ما تا معرفت از منابع معتبر با برداشت صحیح، با برداشت صحیح. حالا یک کسی برداره کافی رو باز کنه بگه خب ما معتبرتر از کافی بعد از قرآن چی داریم، و بعد بخونه گفته بشه حق الناس مهمتر از مثلا
حق الله،
حق الله، فکر کنه اون برداشت اول رو اشتباه است.
و اینکه خیلی وقتا ما میدانیم خوب از بد رو تشخیص میدیم، سره از ناسره، ارزش ضد ارزش، بایدها و نبایدها رو در دایره معرفت، این معرفت رو پیدا کردیم و میدونیم، اما پای رفتن نداریم. یعنی اگر شما اون لحظه ای که اون آقای دزد از بالای دیوار مردم داره میره وارد خونه میشه و میخواد سرقت بکنه، همونجا باش مصاحبه کنه که آقا آیا شما این کاری که داره میکنه کار پسندیده ایست یا نه، او میگه که نه این کار ناپسنده، یا هر گناه دیگری، ای بسا از غیبت کننده آقا این کاری که داره میکنه درسته، یعنی میگه نه غلطه، ولی انجام میده. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یعنی کدوم وجه از وجوه آمنو و عمل و صالحات گم شده و خلع هست و باید تکمیل بشه؟
اینجا بله، آقای دوز میگه بده، قبول دارم، خود منم نمیپسندم، و اگر کسی خانه من بیاد دزدی کنه پاشو قطع میکنم، ولی خب خودش داره دزدی میکنه. در واقع ببینید بین آنچه که میگوید و قبولم داره، یعنی نه که صرفا بگیم داره میگه ولی قبول نداره، نه قبولم داره، ولی رفتارش
متناقض.
چیز دیگه متناقضه، در واقع یک ناهمسویی، یک پارادوکس بین رفتار و اون چه که میگوید و
باور دارد
و یعنی عقلش میگه. اینجا یه حلقه مفقوده ایست و اون اینه که یقین نیست. یقین آقای سلجو غیر از گفتنه و حتی غیر از اندیشیدن و قبول عقله. حالا بگیم قبول روح، قبول نفس، یعنی اون باور، اون یقین نیومده. یقین یه چیز دیگه است، یه پدیده سومه. من یه مثال میزنم براتون، گویاست. ببینید اگر یه خانمی، خانم ها ناراحت نشن، حتی خیلی از آقایان هم، اگر یه خانمی شب شوهرش فوت کنه تو منزل تنها باشه، بلافاصله چیکار میکنه؟ میاد تلفن میزنه به پسرش، دخترش، که بیاد باباتونو ببرید در یه جایی مرده شورخانه تا صبح. میگن خب حالا باشه شب دیگه. میگه نه، اگر یک شب این مرده اینجا باشه من دیگه تو این خونه نمیتونم باشم، میترسم. به این خانم میگن که خانم مرده اذیت میکنه. میگه نه، شوهرته
عمر باهاش زندگی کرده،
زندگی کرده. تجاوز میکنه. میگه نه، گاز میگیره نه، دزدی میکنه نه. میگه پس چرا میترسی؟ میگه میترسم، واقعا میترسه.
بله.
تمام اونا رو میگه، باورم داره ولی میترسه. اما یه مردشو کنار مرده میخوابه تا صبح. من گاهی شوخی میکنم میگم اگر مرده از اون نترسه، او از مرده نمیترسه. شما تفاوت این دو رو در چی میبینید؟ بین رفتار مردشو با دیدن مرده و کنار مرده و رفتار این خانم. حالا من مثال به خانم ها میزنم، خیلی آقلونم از مرده میترسن.
بله.
یعنی شب از قبرستان میترسن ورد بشن. اینجا تحلیل فلسفیش اینه که زبان میگه قبول، اندیشه و استدلالم میگه، اما یقین نیومده. روح تسلیم نیست، نفس ناطقه تسلیم نیست، من تسلیم نیست. اونی که میگی من غیر از عقله، غیر از زبان، من تسلیم نیست. و لذا قرآن دقت کرده باشید بارها و بارها به مسئله آخرت که میرسه میگه و بالآخرت هم یوقنون، یا یه جا میگه و بالآخرت یوقنون بدون هم. نمیفهمد اعتراف دارن به قیامت،
یقین دارن.
نمیگه تو استدلال پذیرفتن. ممکنه یه استادی در دانشگاه، خیلی استاد معارف، برای اثبات معاد استدلال کنه، اما میاد بیرون رفتارش رفتار مؤمنانه نیست. و ما تا به یقین نرسیم. چرا من و شما هیچ وقت فکر نمی کنیم بریم سیم برق لخت رو بگیریم؟ و نه اینکه نمی کنیم، فکرش هم نمی کنیم، چون به باور رسیدیم. یعنی غیر از این که دیدیم و به زبان میاریم، وجودمون باور کرده. حالا اینجا یه بحث زیبایی باز میشه که اسباب یقین چیه؟ چون باز این سوال شما قطع نمیشه.
بله بله. من چجور به یقین برسم؟
چجور به یقین برسم؟ خب اون باز یه عواملی داره، شاید قضیه با اون بحث ما که اخلاق اجتماعی باشه
فاصله.
مگر اینکه تحت این عنوان که خب یه زمانی شما مطرح کنید که خب اخلاق اجتماعی رو اگر بخوایم به یقین برسیم، حالا همون اخلاق اجتماعی رو چه کار بکنیم؟ این خیلی مهمه. به تعبیر یک استاد، یک زمانی من سال اول حوزم بود، میگفت که من نمیخوام سراغ کسی برم که من چیزی یاد بده، میخوام سراغ کسی برم که به من یاد بده که به دانسته هم چجوری عمل کنم. این که بگیم نمیدانم باید بدانم، یک. این که بگیم میدانم ولی باید به این دانسته هم چجوری عمل کنم، این با یقین به دست میاد و حاصل میشه.
خب خیلی بحث عالی بود و البته به نظرم حالا شما چون عرض کردم اول برنامه چیدید این مسیر بحث رو که چه باید بکنیم توی برنامه،
من یه وقت شما منو از اون چینش فاصله میدید، ولی خب خودم خوبه دستون دارم.
من عذرخواهی میکنم، این ذهن کنجکاو من هی سوالاتی که پیدا میشه واسش.
شما آزاد باشید،
سلامت باشید. میپرسه و حالا شاید ذیل این عنوان بتونیم این بحث رو بگنجونیم که به هر حال این مکارم اخلاق و اخلاق اجتماعی رو ما در نهایت باید در جان خودمون و در نهاد خودمون تثبیت بکنیم. و شما فرمودید که این با یقین حاصل میشه، تو باید بفهمی و یقین بکنی که رعایت این مکرمت اخلاقی برای تو سوداوره و من این رو باور ندارم که این سودش متوجه من خواهد شد، چه در دنیا و چه در آخرت. شاید ذیل این عنوان بتونیم این رو برای مردم توضیح بدیم. و
حتی من میخوام عرض کنم گاهی قبولم داریم که، یعنی رسیدیم که سود داره تو استدلال در عقل، اما گفت پای استدلالیان
چوبین
بود. این استدلال باید به شهود برسه. وقتی رسید به شهود، از علم حصولی رسید به علم حضوری، دیگه تخلف نداره.
و این درسته که فرمودن که یقین کمترین چیزی است که بین خلق توضیح شده؟
بله گفته هست. بله. اما کمترین چیزی است که بین خلائق تقسیم شده، اما اینجوری هم نیست که تحصیلش غیر ممکن باشه. یعنی اگر یه زمانی ما عوامل یقین رو بشماریم، 5-6 عامل داره تحصیل یقین، همه این عوامل در اختیار ماست. یعنی اینجوری نیست که بشر نسبت به اینها مجبور باشه. حالا چه جبر الهی، فاتالیسم، تقدیرگرایی، چه جبر تاریخ که بعضی از مکاتب مادی مطلب، نه ما نه جبر این معنا نداریم. یعنی اسباب یقین، بله یقین کمه ولی در اختیار ماست و همین امیدوار کننده است.
حالا خیلی بحثمون عالی بود، جدا عرض میکنم بسیار استفاده کردم و انشالله که مردم هم بهره مند شده باشن و استفاده کرده باشن. عزیزان بیننده ما عنایت داشته باشن که این بحث هایی که پنجشنبه ها پروندش باز شد در برنامه آفتاب شرقی اخلاق اجتماعی، حتما نیاز به یک حوصله ای داره شنیدنش و اینطور نبینیم که خب الان مثلا ما زود به یک نتیجه منتهی بشویم. نه، یک مقداری از بحثمون بحث تئوری و نظری هست، باید با این مقدمات و کلیات ابتدایی شما همراه بشید، هرچند که لطائف و شیرینی هایی هم این وسط ها بحث میشه دربارش که یک بخشیش الان ما هم شنیدیم، ولی خب حتما با حوصله اگر بشنویم خیلی برامون رهاورد داره و بهره‌مندی ما انشالله در پایان خیلی زیاد خواهد بود. از استاد عزیزمون آقای علی‌دوست بسیار ممنونم.
ما هم از محبت شما متشکریم. امیدواریم که هر چه صلاح است بر زبان ما جاری بشه انشاءالله.
تشکر میکنم. قرآن بشنوید و کم کم مهیای نماز اول بخواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره Yeah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
یکی از اون اتفاقاتی که ما باید در اون به یقین برسیم، به شهود برسیم و این رو درک کنیم، با همه وجودمون درک بکنیم، اینه که اون کسی که ما رو خلق کرده، آفریده، قرارهایی رو برای ملاقات مشخص کرده. صدای خوش اذان به گوش میرسه و خدا دوست داره که ما تو این لحظه باهاش صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم. خوش به حال نماز اول وقتی یا آفتاب شرقی. ما رو از دعا فراموش نکنید. تا جلسه بعد و برنامه دیگه، یا الله، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل علی محمد و
الرحمن الرحيم اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا